عرض سلام و وقت بخیر مجدد خدمت دوستان و همکاران محترم. با ادامه مباحث در خدمتون هستیم. حوزه بعدی که ما میتونیم توش ورود پیدا کنیم، من فکر میکنم که خیلی کشش زیادی وجود داره. قبلا حالا اون تئوری زینفان میگفت در مورد شرکت‌های بورسی و شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که سهامدارای زیادی دارن این موضوع شاید مطرح بود، بحث هیئت مدیره شدن و مدیر عاملی هستش. ولی الان تو شرکت‌های خانوادگی هم خیلی این موضوع رو من می‌بینم که میگن خب یه نفر بیرون بیاریم عضو هیئت مدیره باشه، یه نفر بیرون بیاریم قائم مقام باشه، یه نفر بیرون بیاریم مدیر عامل باشه. و فکر کنم به این جمعی جهات هم رسیدن خیلی ها که کسی که تخصص مالی داشته باشه خیلی میتونه کمک کننده به سازمان های ما باشه و مثمر ثمر باشه. قاعدتا کسی که مالی کار کرده، حسابداری کار کرده، حسابرسی کار کرده، طبق صحبت هایی که شما بزرگواران داشتی تو پارت اول تو حوزه‌های مختلف ورود پیدا کرده، از شرکت شناخت خوبی به دست آورده، خیلی چیزها رو چکشکاری کرده، اون شناخت کافی و وافی رو به دست آورده و حالا با یه بلوغ بیشتر میتونه کارهای به هر کلی شرکت رو در سطح کلان، مدیریت کلان شرکت انجام بده. و خب من خیلی مثلا میپرسم میگم که خب چه رشته ای باشه بهتر؟ الان خیلی ها به این سمت و سوی که آقا کسی که مالی و حسابداری و حسابرسی خونده فرد بهتریه. واسه من خیلی جالب توجه بود کسایی که خیلی حسابرس بودن، یعنی حسابرس صرف هم بودن، الان مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت های خیلی بزرگی هستن. من حقیقتش یه مقدار فکر نمی کردم که یه نفری که فقط حسابرس بوده میتونه چنین کاری رو انجام بده. حالا یه نفر اجرایی کار کرده، بالاخره تو حوزه‌های مختلف کار کرده، قاعدتا شدنی بود و اینکه حسابرسی کار کرده و افراد خیلی موفقی هم شدن، یعنی کلا بحث حسابرسی رو گذاشتن کنار و تو اون حوزه تونستن بالاخره به منبع درآمدی خوبی برسن. بنابراین دوستان میتونن به این زمینه فکر کنن که یک روزی قرار ما بعد از 20 سال 25 سال 30 سال که 30 سال دیگه الان خیلی چیز دیگه خیلی خوشبینانه است که ما 30 سال بتونیم واقعا با سند و اسناد و مدارک سر و کله بزنیم، بتونیم تو این زمینه ورود پیدا کنیم که عضو هیئت مدیره باشیم و یا اینکه به مدیر عامل باشیم. آقای شهرابی، من میخوام به شما پیشنهاد بدم که مدیر عامل یه شرکت بشید. نظرتون چیه؟ این یه نکته مهمی است. من خیلی از دوستان در سطح مدیریتی میگم این نکته واقعا مهمی رو شما فرمودید. من پیش یه بنده خدایی کار میکردم، ایشون مصاحبه های مدیر عامل ها رو میگفت هم یه بشین، حالا به ما لطف داشت. بعدش میگفت که یه مواردی رو میومد مطرح میکرد ولی چقدر میدید و نمیبست، میگفت شما بیا ما ببینیم که قراره داری چیکار کنی، چیکار میتونی کنی، چه فعالیت، چقدر میتونی سازمان ما رو بزرگ کنی، چقدر میتونی سوداوری کنی، بعدش با توجه به میزان سوداوری ما واسه شما حقوق و مزایا ایجاد میکنیم، پاداش تعریف میکنیم و بقیه موارد. حالا ما به این شکل شما راضی میکنیم، نگران نباشید.
لطفاً عرضم به حضورتون که دو سه تا بود سری نگاه بکنیم بحثا. یکی از دلایلی که چرا حسابدارا و حسابرسا دارن ورود پیدا میکنن یا از اون ور نگاه کنیم اقبال بهشون هست برای اینکه به این حوزه ورود بکنن، شاید برمیگرده به اینکه ته ذهن خیلی از مدیران کسب و کار این هستش که حسابداران و حسابرسا آدم قابل اعتمادی هن. یعنی ما همیشه میگیم که اون رازداری، اون در واقع میشه گفت نگهداری اسرار، اصلی ترین جزء اصلی ترین مؤلفه های حسابدار و حسابرس در واقع خود جزء اصول حرفه ما توی در واقع حسابرسی هستش که باید رازدار باشیم، حالا تو مالی هم در واقع حسابداری هم همینطور. پس احتمالاً یک ته ذهن دوستان این هستش که میشه به این آدم ها اعتماد کرد. حسابدارا و حسابرسا میتونن هم در واقع مدیر عاملیشون و عضو هیئت مدیره شدنشون خوب باشه، هم میتونه بد باشه. چرا خوب و بد میتونه باشه؟ به سازمان به نظر من خیلی بستگی داره. سازمانی که رشدشو کرده، به بلوغ رسیده، دیگه لازم نیستش سیاست‌های در واقع توسعه‌ای اگریسیو داشته باشه، اینا سازمانایی هستند که استیبل هستند، هم پایدارن، اینا حسابدارا حساب‌رسا خیلی خوب میتونن برن تو این سازمان. چرا؟ چون نگاه یک مقدار محافظه‌کارانه دارن، ریسک ها رو خوب میبینن. این برچسب همیشه به ما میخوره به عنوان حسابدار حساب‌رس که شما محافظه‌کارین، شما در واقع بدبینین، همیشه با واحدهای دیگه مخصوصا فروش و توسعه و نمیدونم گاهن منابع انسانی اینا دوستان همیشه یه دعوا مرافعی دارن تو سازمان به خاطر موضوعات در واقع قانونی که حسابدارا میبینن. پس خیلی به مدیریت ریسک سازمان میتونن کمک بکنن، خیلی میتونن به راهبری سازمان از این بود کمک بکنن که به هدف اون سازمان مطمئن بشن میرسن. اما شاید اگر یه حسابدار رو برداریم بذاریم مدیر عامل یه استارتاپ، حقیقتاً از این بود نگاه کنیم، احتمالاً استارتاپ فیل میکنه. خب چرا؟ به خاطر اینکه همش هی میگه این ریسکه، این ریسکه، و ذات استارتاپ خیلی موقع ریسک کردن حقیقتاً. پس به سازمان ما خیلی بستگی داره. حسابدارا، والا به صورت کلی میگم حسابدار، منظورم حسابدارا حسابرسا از اینجور در واقع مشاغلی که دارن کار میکنن، برای شرکت های خانوادگی، برای مدیران نسل دو و سه در واقع شرکت های خانوادگی، برای شرکت های بزرگ در واقع میشه گفتش که پایدار و استیبل، میتونن گزینه بسیار خوبی به عنوان عضو هیئت مدیره، به عنوان در واقع مدیر عامل باشن. اما جاهایی که شاید واقعا به نظر من باید ریسک بکنی، باید تصمیمات خیلی سریع بگیری، به واسطه اینکه ماها جوری از دوران در واقع کارشناسی و کاری در واقع تربیت بشیم که یه خود محافظه کارانه‌تر کار کنیم و یه مقدار سرعت تصمیم گیری رو گاهی اوقات کند میکنیم، شاید تو اون مراحل خیلی نظر شخصی ما، شاید هم کسی بیاد بگه نه مثلا اتفاقا استارتاپی هستش که مثلا کسی بوده مثلا حسابدار بوده.
حالا من نظرم اینه که اون مالیچیه از اتاقش باید بره بیرون، همیشه داخل اتاقش نمونه، چون مالیشیای ما دارن بعد بره تدا جلسات زیادی در
پیاره ما نمیخوام از اون محبت امنمون خارج بشیم،
یعنی در حین این تجربه‌ای که داره به دست میاره همینجا باید ریسک پذیریشو انجام بده، بره با مدیرای دیگه جلسه داشته باشه، با هیئت مدیره جلسه باشه که یه روزی تو اون جایگاه هم قرار گرفت
بتونه. آره. چون معمولا صحبت نمی‌کنیم، یه خورده می‌ترسیم. من خیلی کوتاه تجربه از خودم حقیقتا بگم، من خیلی زود کارمو شروع کردم، یعنی مثلا 19 سالم اینطورا بود، اومدم وارد بازار کار شدم، بعد 3-4 سال که کار کردم حقیقتش خیلی خودمون میام فکر کردم خیلی بلدم، گفتم برم واسه خودم شرکت بزنم. خب این تجربه مثلا یه نوعی حالا کارآفرینی داشته باشم و رفتم شرکت کوچولو خدمات مالی مثلا زدم و این حرفا با سر خوردیم زمین حقیقتا. خب چون تجربه‌ای نداشتیم حقیقتا.
این یه نکته بسیار عالیه. نگاه کنید، من آقای شهرابی رو که خب دورا دور میشناختم، ایشون یه دانشمند داره این حرف میزنه، من از زبون خودم هم نمیگم، من از اساتید بنام، از آدمای خیلی قوی شنیدم. الان یکی از چیزایی که تو محیط ایران وجود داره همین تجربه ای که شما شاید به سختی به دست آوردید و الان خیلی هم میخوان تجربه کنن و به نظر من خیلی با دقت گوش کنن.
بزرگواری. حقیقت اینه که اون شکست به خاطر خب بی تجربگی های زیادی بود دیگه، خیلی هم طبیعیه. یعنی من بودم یه دوستی که هم سن سال خودمون 22 سن 34 ساله، حالا یه بزرگواری هم بود، یه مقدار سن سالش بیشتر از من بود، ولی خب کار اصلی ما میکردیم، بنده خدا قرار بود ساپورتمون کنه توی سری روزا، ما میچرخوندیم، ما چیز میکردیم، نمیدیدیم خیلی چیزا رو حقیقتا، و هر جا می رفتیم که کار بگیریم خب سعی می کردیم پرزنت خوبی داشته باشیم. تهش که تمام شد می گفتش که پسرم چند سالته؟ خب یعنی شما وقتی کار مالیتو می خواهی به یه آدمی بسپاری، احتیاج داری که احتمالا یه ریشه یه خورده سفیدی مثلا، یه موی سفیدی ببینی، یه تجربه‌ای در واقع داشته باشی. شاید اگر مثلا کسی در کنارمون به قرار می گرفت که خورده سن و سال بیشتری داشت، شاید اگر هزینه هامونو بهتر مدیریت می کردیم، حقیقتش رفتیم دو تا دفتر تجهیز کردیم، چقدر خوشگل، من بهترین میزی که تو زندگی پشتش نشستم میزی بود که اون سال برای خودم خریدم، سال 92 3 میلیون تومان پول میز دادم از این سر تا این سر. حقیقت اینه که در واقع این موضوع بعدها برام درس بزرگی هم شد. یعنی همیشه من میگم که شاید من تمام پولی که 3-4 سال جمع کرده بودم میتونستم شاید مثلا همسن سالای خودم برم یه ماشین بخرم، سوار بشم، مثلا لذتشو ببرم، اومدم خرج در واقع این شرکت کردم که همش هم در واقع با زیان مواجه شد تقریبا. و ولی تجربه شد، حقیقتا تجربه شد که اگر الان بخوام برم مثلا کسب و کار خودم بزنم، میگم من اون موقع اون اشتباه رو کردم، الان دیگه اون اشتباه رو نمی کنم، الان برم یه مثلا اتاق دو در دو میگیرم با یه میز مثلا شکسته، میگم اول پول در بیارم، اول مشتریم بیاد مثلا منبع درآمدی داشته باشم. چون کار ما و در واقع میشه گفت فیلد کار ما خیلی خدمت محور دیگه، من که کار جز اون خدمت نمیتونم، من محصولم همون خدمت هم نمیتونم برم چیزی تولید کنم، مشتری بیاد جریان درآمدی داشته، سرمایه‌گذارم که تو این کار ما اون شکلی نیست که شما تولید که نمی کنی بری سرمایه گذار مثلا. خیلی خوبه که حالا دوستان بعضا دیدم این کارو میکنن، فکر میکنن بهش که مثلا حالا تو سن و سالی که حالا اونا که یه خورده شدید کم جاه طلبی هم دارن دوست دارن زودتر به موفقیت برسن، اما واقعا بخوام از تجربه شخصی میگم باید حواسمون به خیلی چیزا باشه. زود شروع نکنیم، دیرم شروع نکنیم. گاهی وقت ما انقدر معطل میکنیم و در واقع زمان رو از دست میدیم برای ورود به یه سری از داستانه خوب. یه زمانهایی هم از اون خیلی عجله داریم، حالا دوستانی که شده خود جوانترن خیلی مشتاقن که رشد بکنن اینا، گاهی وقت من به بچه های خودم و شای تیم خودم میگم، مثلا میگم من هم مثلا پروموت نمی کنی به من، مثلا میگم اوکی خیلی فوق‌العاده‌ای ولی صبر کن اینو اینو اینم مثلا یاد بگیر. بیزینس هم همین، به نظر من واقعا باید آدم یه چیزایی داشته باشه، حداقل تو کار خودمون دارم میگم، آره شاید شما وقتی میخوای تولید بکنی اصلا فضاش متفاوت بشه، بری استارتاپ بزنی فضاش متفاوت بشه. اتفاقا یه مشکلی که شاید خیلی از این استارتاپ های ما داشته باشن، خیلی از دوستانی که میان در واقع شرکت میزنن تجربه در واقع شرکت داری و مدیریت و کار و اینا ندارن، شاید بیزینس شاید خیلی باهوش باشن، خیلیشون واقعا نخبن توی مملکت، منابع مالی میتونن خوب جذب کنن، طرح توجیه می نویسن و چه و چه و چه، اما تجربه کار کارشناسی بعضی موقع ندارن، تجربه شرکت تو شرکت بودن حتی بعضی از دوستان ما ندارن. حقیقتش کلی دارم میگم، حالا نه فقط چیزایی که تو کل در واقع چی میگن آشنای مختصر من که تو کل اکوسیستم و این خیلی مهمه. یعنی شما یه میزان تجربه داشته باشی بعد بری شکستن بخوری اشکال نداره، به شرطی که آماده باشی برای اون شکست خوردن.
ولی خب نکته قابل توجهی بود که شما فرمودید تو مثلا شرکت که استارتاپی و اپلیکیشن و اینجور داستانا هستش، ما شاید نتونیم مدیر عامل خوبی باشیم ولی شاید یه عضو هیئت مدیره خوبی بتونیم اونجا باشیم. یعنی این چیز هستش آقای بله شما بله گفتید دیگه، بله از شما گرفتید. حالا آقای نیلی بله گفتید، ما میگم خوش به یاد مدیره مدیر عامل ان شاء الله
قبول میکنم. من حتی حسابدار نیستم که بیشتر از که اون
اتفاقا بحث کوتاهی که با هم کردیم تو بریک خیلی مثلا جالب اینی که شما با یه در واقع سیستم با یه مکانیزمی تسهیل بکنی مثلا فرایند تصمیم گیری در واقع حالا مدیر عامل، حالا اگر شما خود مدیر عاملی باشی که به این چیزا مسلط باشی احتمالاً میتونی یه ولیو عدد عجیب غریب داشته باشی.
مثلا تو همون شرکت استارتاپی ایشون مدیر عامل میتونه باشه، ما هیئت مدیره هستیم شما مدیر عامل خودش قبول
کردن ترکیب خوب یاد منوز فهمون بحث مالی که فرمودن الان جدا گونه الان تو بریک بعدی
به توافق میرسیم آقا ما رو راضیتون میکنیم نگران
نباشید سلامت بشید ما هم بازاریابی آره عرض کنم که من واقعیتش نسبت به این که افراد از چون این یه بررسیه دیگه، افراد از چه پیش زمینه هایی وارد سمت های مدیریتی ارشد مثل مدیر عاملی و هیئت مدیره میشن، روی این ورودی نداشتم. یعنی چیزی هم نبوده که برم نگاه بکنم و ببینم از چه زمینه هایی وارد شدن. برای من این اطلاع جالب توجه بود که در از افرادی که با پیش زمینه حسابداری و حسابرسی در واقع انگار اینجوری متوجه شدم که یه گرایش یه روند در واقع محسوسی شکل گرفته از افرادی با این سابقه شغلی به سمت موقعیت‌های شغلی مدیر عاملی و هیئت مدیره و مدیریت ارشد سازمانه که خب جالب توجه هستش. تو ذهن خودم داشتم یه مروری می‌کردم که توضیحی که آقای شهرابی داشتن برای من اینو خیلی جالب حالا روشن کرد بدون اینکه مطرحش کرده باشم. خب من به واسطه زمینه خودم بیشتر شرکت‌های تک رو دنبال می‌کنم دیگه، حالا شرکتی که تو حوزه فناوری مشغول فعال هستن. داشتم فکر می‌کردم خب اینایی که من دارم اینجوری تو ذهن خودم میارم هیچ کدوم هیچ بک‌گراندی توی زمینه حسابداری و حسابرسی اصلا نداشتن و الان مدیر عامل خیلی موفقی هم هستن و اعضای هیئت مدیره خیلی موفقی هم هستن. طبیعتاً فرمایش شما اینه که خب هر کسی که از این موفق شده از این پیش زمینه اومده. یه تفکیکی که شما داشتین برام جالب توجه بود و اون این بود که شرکت‌هایی که به واسطه جایگاهی که دارن ریسک پذیریشون قرار نیست در واقع ریسک‌های بزرگ در پیش راهشون باشه، جلوی راهشون باشه. اتفاقا شاید شرکتی که من تو ذهنم داشتم مرور میکردم که خب اینا که اتفاقا از این زمینه نیستن از همون جنسی شرکتایی بودن که میخوان ریسک بکنن، ریسک های جدی بکنن. به عنوان مثال حالا همین بحث هوش مصنوعی و بهش وارد شدن از طرف سازمان هنوز یه مقدار ریسک تلقی میشه. خب هوش مصنوعی خیلی ارزش برای سازمان ایجاد میکنه ولی وارد شدن بهش هم کم هزینه نیست، چه به لحاظ سخت افزاری چه به لحاظ نیروی انسانی همه اینها. پس شرکت هایی که میخوان ریسک بکنن خب خیلی وقتا چه بسا مدیریت ارشدشون بر افرادی که از زمینه حسابداری و حسابرسی میان که به واسطه ماهیت کارشون انگار همونطور که شما اشاره کردین اینطور هستن که ریسک رو خیلی برجسته میکنن که مزیت خودشو داره وقتی تو حرفه خودشون هستن، ولی اینجا میتونه در واقع در مقابل قرار بگیره با روی کرد شرکت هایی که میخوان ریسک بکنن رو به جلو، و چه بسا این رو هم بپذیرن که خب این ممکنه یه جاهایی هم به زیان منجر بشه ولی داریم ادامه میدیم. کمان که حتما میبینید شرکت های سراغ داریم در مقیاس بین‌المللی که خیلی طول کشید تا اصلا به مرحله سر به سر برسن، ولی شرکت های خیلی موفقی هم هستن که ما میشناسیمشون. ولی از اون طرف اشاره کردیم به شرکت هایی که براشون عنصر اعتماد انگار خیلی مهمه، و شاید تو کشور ما هم اتفاقا این عنصر اعتماد در همه جا انگار حس میشه هنوز ارزشمندیش. افرادی که حسابدار بودن و معتمد بودن و مورد اعتماد بودن اتفاقا اونجا میتونن اون مزیت رو نشون بدن. من بخوام این آورده بود که من از این بحث امروز برای خودم جالب توجه بود، بخوام یه اشاره بکنم به نقشی که هوش مصنوعی میتونه داشته باشه. من فکر میکنم که مستقل از این که افراد از چه زمینه حسابداری یا حسابرسی یا اصلا غیر از اون، به هر صورت رسیدن به موقعیتی که تصمیم گیری میخوان برای یک سازمانی انجام بدن، اتفاقا الان در الانی که هستیم به پیشرفتایی که توی ابزارهای هوش مصنوعی اتفاق افتاده باعث میشه که لازم هم حتی نباشه که افراد تسلط روی هوش مصنوعی داشته باشن، به عنوان اینکه به اصطلاح اصول کارکردیش چی هست، بدونن که یادگیری ماشین مثلا چطوری محقق میشه، پیاده سازیش به چه صورت هست، تسلط فنی داشته باشن، بدون اون این امکان رو داشته باشن که از ابزارهای هوش مصنوعی به نفع خودشون استفاده کنن.
مثلا ویندوز مگه ما مثلا میدونیم
دقیقاً که... بله دقیقاً. و هوش مصنوعی خوشبختانه به نظر من یه پیشرفت قابل توجهی که از 2020 به این سمت کرده این بوده که ابزارها دارن به صورتی پیدا پیشرفت میکنن و عرضه میشن که با حداقل دانش فنی حوزه هوش مصنوعی بشه ازشون استفاده کرد، و خوبم استفاده کرد، در جهت منظور هم استفاده کرد. منتها یه منتهای مهمی داره که اون برمیگرده به همون بحث این که در واقع حالا شاید اون بحث قبلی که من داشتم در مورد نقش هوش مصنوعی، این ذهنیت رو به طور طبیعی میتونه ایجاد بکنه که خب میتونه جایگزین داوری انسانی باشه توی خیلی از کارها. به نظر میاد که این اتفاق نظر وجود داره توسط افرادی که درگیر کار هوش مصنوعی هستن. ما یه عده افراد داریم که به عنوان فیوچریست میشناسیم، آینده نگار، خیلیشون افرادی هستن که خیلی روندنمایی خیلی جالب توجهی انجام میدن. منتها سمت کسایی که خودشون درگیر هوش مصنوعی هستن و صاحب نظر هستن، به نظر میاد تا حد خوبی این اجماع وجود داره که هوش مصنوعی برای اینکه برسه به اون جایی که بهش میگن AGI Artificial General Intelligence یعنی درجه ای از هوش که نزدیک باشه یا برابری بکنه با هوش انسانی، فاصلش خیلی خیلی زیاده. یه نفر از افرادی که خیلی توی حوزه هوش مصنوعی فرد صاحب نظری هست و شناخته شده ای هم هست، یه پلتفرمی توسعه داده که تو کار روزمره خیلی از افرادی که هوش مصنوعی کار میکنن مورد استفاده هستش. یه مثالی داره که خیلی جالبه که میگه که آره ما هوش مصنوعی داره هر روز پیشرفت میکنه که برسه به اون AGI، یعنی رسیدن به هوشی که بگیم قابل مقایسه است با هوش انسانی، همونطور که آسمون خراشا هر روز دارن نزدیکتر میشن به کره ماه، دارن نزدیکتر میشن ولی که میرسن با همون سرعت. یعنی واقعا ساختارهای شبکه‌های عصبی مصنوعی که مبنای کار الگوریتم‌های هوش مصنوعی رو تشکیل میدن، خوبه که اون طرفش، من خب یه کسی هستم که خب چون کارم اینه باید قاعدتا در دفاع از قدرتمندی الگوریتم‌های هوش مصنوعی صحبت کنم و صحبتم میکنم، یعنی هیچ تردیدی توی اون نیست، ولی خوبه که این یادآوری بشه که نقش داوری انسانی حالا اگه نگیم تا ابد، حالا نقش خیلی جدی است. به همین خاطره که ما اگر یک محصولی رو عرضه می‌کنیم به مشتری که یه فرایند ساده‌ای رو که استخراج اطلاعات از یه فاکتور هستش میاد براشون خودکارسازی می‌کنه، میگیم دکمه تایید شما بزن، هوش مصنوعی نمیره اینو برات قرار بده توی اونجا، یا اگه داریم فرستنده یه نامه رو با هوش مصنوعی استخراج می‌کنیم، شما نگاه کن، ممکنه مثلا فامیلی من که نیلیه به فامیلی فیلی هم شبیه باشه، نگاه کن ممکنه مدل من اشتباه خونده باشه به خاطر محدودیت مدل، به خاطر اینکه دیتا کیفیتش خوب نبوده یا هر چیز دیگری. در نتیجه نقش اون نقش انسانی توی در واقع همه اینها خیلی نقش پررنگیه، منتها از اون ورش ابزاری که وجود داره که هوش مصنوعی داره ارائه میده، قدرتمندیش با نرخ بسیار تندی داره رشد میکنه. و فکر میکنم که خیلی حیف خواهد بود یا شاید حتی فراتر از حیف بودن بگیم که در واقع به طور جدی عقب خواهند موند افرادی که میخوان تصمیم گیری بکنن برای یک سازمانی که نخوان از این ابزار استفاده بکنن. اشاره فرمودید شما به اینکه در واقع طیف زیادی از استانداردها توی حوزه حسابداری حسابرسی وجود دارن دیگه، که قاعدتا من تصورم اینه که خیلیشون در قالب یه سری اسنادی هستن که چه بسا حجم قابل توجهی هم دارن. خب ما الان ابزاری داریم که به کمکش میتونیم مجموعه ای از اسناد رو به یک مدل هوش مصنوعی تغذیه بکنیم بدون اینکه هیچ درگیر کد نه یه خط کد نخوایم بنویسیم و به کمک اون
سوال بپرسیم
ازش و جواب بگیریم، چیزی که ما تو چت جی پی تی داریم میبینیم دیگه. ما الان شما چت جی پی تی رو بخواید یه مثلا یه حالا من تو کاربرد مثلا منابع انسانیش یه رزومه رو با یه شرح شغلی رو بفرستید براش بگید موارد انطباق رو به من بگو، من کد نمی‌نویسم اونجا ابزاره و خیلی به این سمت که به قول خودشون یا به قول خودمون میگیم لو کد نو کد، یعنی به سمت حتی نو کد بره. من فکر میکنم که یک چیزی که یک مهارتی که لازم هست، یعنی من فکر نمیکنم لزوماً لازم هستش که فردی که در مدیریت ارشد یک سازمان قرار میگیره یا حتی فکر نمیکنم که لازمه به واسطه دانش هوش مصنوعی تو هیئت مدیره یک سازمان یه صندلی برای کسی باشه که متخصص هوش مصنوعیه. عوضش فکر میکنم که خیلی مهمه که افرادی که در هیئت مدیره سازمان ها هستن امکانه، یعنی خودشون رو مجهز بکنن به امکان استفاده از این ابزارها، و خوشبختانه با توجه به روندی که این ابزارها پیدا کردن الان خیلی فرایند یادگیری کار کردن با اینها در جهت منظور خودمون خیلی هم سرراسته. منتها خیلی مهمه که این منتها لحاظ بشه دیگه، این که داوری انسانی خیلی تعیین کننده است در این که ما خروجی هوش مصنوعی رو، چون الان مثل اون زمانی که حالا قبلتر که اینترنت تازه اومده بود اینجوری بود که ما یه وقتایی افراد میخواستن ارجاع بدن میگفتن مثلا فلان اتفاق فرض بفهمید تو دنیای سیاست افتاده، ولی نه این چیزی نیست، از کجا میگه؟ اینترنت گفته. اینترنت گفته که خب من یه سرچ گوگل زدم و یه عالم سایت اومده. اونجا الان در خروجی یه چیزی مثل چت جی پی تی هم خیلی ملاحظات به کار رفته که خروجی قابل اتکا باشه، ولی اشتباه میکنه. اشتباهاتشو ما که کارمون هوش مصنوعی داریم میبینیم. حتی یه پدیده شناخته شده که احتمال در جریانش باشید، میگن اینا به اصطلاح هلوسینیت میکنن، توهم میکنن. من خودم پیش اومد که خواستم ازش سه تا منبع بگیرم برای یه طرح درسی و گفتم که سه تا منبع معرفی کن برای این طرح درسه برای این موضوع، و میخوام بعد از مثلا سال، حالا اون موقع سال 2018 بود، میخوام مثلا بعد از 2015 هم چاپ شده باشه، جدید باشه. سه تا داد، من در آستانه این بودم که اینو بذارم تو اون طرح درسا بریم جلو و یه چک بکنم ببینم کتابه اصلا، و فکر کنم شاید حتی برای چک اونم نبود، شاید فقط برای این بود که بخوام مثلا نگاه بکنم ببینم که کد ISBN چیه و اینجور چیزا. نگاه کردن اصلا کتاب وجود نداره کلا، یعنی خروجی کلا توهم بود. این چون این در واقع این مدل ها آموزش دیدن برای اینکه خروجی رو بدن که بیشترین احتمال رضایت شما رو داره، و این مثلا
فریبمون میده،
میتونه یه جاهایی این اتفاق بیفته. و میگم این در واقع این زنگ خطریه برای اینکه ما اون ملاحظات رو حتما داشته باشیم، و اگر در مقام تصمیم گیری برای یه سازمانی هستیم و یه خروجی ازش گرفتیم، یه سری اسناد دیدیم یه خروجی ازش گرفتیم، این که بخوایم اون خروجی رو به همون صورتی که هستش بگیریم به عنوان اینکه خب دیگه این همه مدلی که این میزان سخت افزار توش به کار رفته که بهترین تیمای دنیا توسعه دادن یه چیزی مثل چت جی پی تی رو و همه اینا توش لحاظ شده، قاعدتا باید خروجیش قابل اتکا باشه دیگه، اشتباه نباشه، ولی نه ممکنه اشتباه هم باشه. درصد خطای اینا درصد خطای بالایی نیست، اگه بود که این محصول نمیتونست در 5 روز 1,000,000 کاربر به خودش جذب بکنه دیگه. میدونید سریع‌ترین جذب کاربر در واحد زمان مورد چت جی پی تی در مقایسه با اینستاگرام و فیسبوک و دراپ باکس و همه اینا که در زمان خودشون خیلی خوب تحول ایجاد کردن.
من یه سوالی داشتم در رابطه با همین موضوع، مدار ما رو ذهن ما رو علامت سوال گذاشتید واسش. هوش مصنوعی میتونه به تحلیل‌های مالی ما، تحلیل‌های بهای تمام شده ما، صورت‌های مالی ما کمک کنه؟
بله، در واقع یه چیزی که
ولی باید مراقب باشیم، با توجه به صحبت شما من اونجوری برداشت کردم.
بله، ببینید اون ما قابلیت مهم هوش مصنوعی اینه که میتونه میزان خیلی خیلی گسترده داده رو ما میتونیم ازش بخوایم که تحلیل ریز درش انجام بده و بتونه رو به جلو در واقع پیش بینی داشته باشه که چه اتفاقی میتونه بیفته. حالا این داده میتونه داده فروش یک محصول دارویی توسط یه تولید کننده دارو باشه، میتونه هر چیز دیگه، تقاضا تو حوزه خرده فروشی باشه یا هر چیزی. ببینید ما روال هایی داریم برای اینکه ما یک حوزه، حالا برای اینکه یه خورده دقیق تر بشه، ما یه حوزه ای از هوش مصنوعی که الان بیشتر از هر حوزه دیگه ای داره ازش صحبت میشه، جنراتیو ای آی، چت جی پی تی خروجی جنراتیو ای آی، ورودی کاملا نو داره خلق میکنه. اون جوابی که به من میده با جوابی که به شما میده برای همون سوال متفاوته و این از جایی نیاورده، در همون لحظه واقعا خلق.
ولی شباهت‌های زیادی داره ها. من چون مثلا شیام نکردم تو بحث منحرف نکنم، ولی گاهی اوقات شده امتحان میکنم یه سوال مثلا عمومی رو، فرض بکنید تو لینکدین یکی سوال کرده، بعد یه سری آدم هم اومدن جواب دادن، بعد میری وقتی مثلا منم برای کنجکاوی میرم میزنم میبینم جواب نزدیکه، چون احتمالاً یه منطقه، یه موضوع، یه کانسپت، ولی شاید مثلا یه جاهایش هم میاد تغییر میده که
بله. عرضم رو این بود، تاکیدم رو این بود که در واقع این وقتی تو حوزه جنراتیو ای آی هستیم، خروجی داره خلق میشه در حقیقت، و این که ما بخوایم ارزیابی بکنیم که این خروجی خلق شده چقدر مطابق انتظار بوده، ارزیابی چالشی هست. وقتی داریم در مورد پیش بینی صحبت میکنیم، اونجا ما در واقع دستمون خیلی بازتر هست برای اینکه بتونیم مدل رو ارزیابی بکنیم. یعنی اگه ما بخوایم یه محصولی رو ارائه بدیم که این محصول پیش بینی تقاضا میکنه برای خرده فروشی، ما کاری که میکنیم اینه که یه داده ای رو به عنوان داده تست همیشه نگه میداریم. فرض بفرمایید من میخوام پیش بینی کنم از داده 5 سال فروش یه شرکت دارویی از محصول مثلا آموکسیسیلین، میخوام پیش بینی کنم که در دیما چه میزان فروش خواهد داشت در جاهای مختلف، در شهرهای مختلف. خب میام داده 3 سال فروشش رو تغذیه میکنم به مدل، ازش میخوام که برای من پیش بینی بکنه. قبل از این که بخوام محصول رو ببرم هر جایی نزدیک به این که بخوام عرضه بکنم به مشتری، میگم من که داده آبان ماهو که دارم، آبان ماه که میدونم چقدر فروخته شده، میام ازش میخوام که پیش بینی کنه، بدون اینکه این داده رو نشون مدل بدم، به اصطلاح به مدل نشون داده باشم، ازش میخوام آبان ماهو پیش بینی بکنه. خب من میتونم اینو الان تست بکنم دیگه، ببینم که چقدر خوب پیش بینی کرد. راضی نشدم، میرم یه ماه چالشی مثل اسفند که تو فروش خب آخر ساله و همیشه یه تحولاتی توش هستش، اونم ازش میخوام انجام. میخوام بگم بله نگرانی وجود داره، منتها سیفگارداش هم وجود داره توی خود هوش مصنوعی که ما بتونیم در واقع یک تستی بکنیم و خیالمون راحت باشه وقتی که تحویل مشتری میدیم. این که ما میگیم دقت محصول ما الان با خیال راحت میام تحویل یه مشتری میدیم، میگیم ما بالای 90% شما دقت خواهی داشت، اومدیم این تستا رو انجام دادیم. ولی توی حوزه ای مثل جنراتیو ای آی که خروجی داره خلق میشه، همون موقع داره خلق میشه، ارزیابی کار چالشی تری هستش. اگه تونسته باشم در واقع اون تفکیک رو،
من دو سه نکته با اجازه شما میتونم در واقع هم بپرسم هم بحث کنیم با هم. به نظرم جالبه، فکر میکنم که از دلایلی که ما سعی میکنیم از حالا مثلا فرض بفهمیم ساده ترین حالت تو زندگی روزمره از چت جی پی تی بپرسیم راجع به آینده، اینی که درد تصمیم گیری رو یه ذره در واقع کم بکنیم و مسئولیت نخوایم بپذیریم. یعنی مثلا بگیم که الان این داره برام تصمیم میگیره، این داره میگه که این کارو انجام بده. فکر میکنم یه چیزی که ما باید یه خورده بهش دقت کنیم، چون تازگی ها داریم زیاد میبینیم که مثلا یکی یه تصمیم میخواد بگیره، حالا همکاری یه چیز میگه اینو مثلا من دادم چت جی پی تی، اکانت پریمیوم هم دارم مثلا الان اومده داره برام تحلیل میکنه درجه یک. این خیلی در واقع چیزه، باید حواسمون واقعا به نظرم به این موضوع باشه. یه موضوع دیگه راجع به قضاوت که فرمودین، برای ما در واقع حسابدار و حسابرسا این موضوع خیلی موضوع، مخصوصا حسابرسا، یکی از مهمترین بحثایی که الان داره مطرح میشه تو حوزه حسابرسی و حالا کاربرد ای آی تو حسابرسی این هستش که طبق فرمایش شما و حالا چیزایی که منم مطالعه کردم، میگه که ما همچنان خیلی فاصله داریم از این که مثلا حالا تکنولوژی بیاد قضاوت حساب بشینه جای قضاوت حسابرس. یعنی شما یک شرایطی رو داره میبینی، بستری رو داره میبینی، اصلا همه چی هم توضیح بده برای مثلا یه چیزی مثل چت جی پی تی، بگو اینه اینه اینه، ولی اون آدمی که داره اونجا در واقع میبینه، اون تصمیمی که میگیره خب متفاوت تر. ما حسابداری رو شاید خیلی فرآیندش رو بتونیم در واقع حذف بکنیم و بدی، مخصوصا اون بوک کیپینگ و فرآیند دفترداری و ثبت اسناد، اینا رو قاعدتا تا چند سال آینده احتمالا بخش خوبش رو میتونیم بدیم در واقع ابزار برامون انجام بده بدون اینکه خیلی دخالت کنم. کما اینکه الان هم اصلا احتیاج به ابزار پیچیده نداره، شما یه تراکنشی انجام میدین همش میاد میشینه بوک میشه میره توی ERP، اصلا یه دونه سند دستی مثلا توی این تراکنش میدونین تو سیستم بانکی مگه امکان پذیر هست که اصلا ثبت بشه. اینا چیزا خیلی خیلی ساله در واقع اتفاق افتاده. این قضاوت در واقع به نظرم خیلی مهمه و واقعا حواسمون چیز باشه.
به همین زودی این قضاوت حذف نمیشه.
فکر نمی‌کنم حذف بشه. ما کاری که در واقع الان کمکی که از چت جی پی تی توی آدیتا می‌گیریم چیه؟ کمک جالبی. مثلا ما یه اکانت پریمیوم ترین کردیم، شرایط رو گفتیم، انتظاراتمون رو گفتیم، محیط در واقع کسب و کار رو گفتیم. بعد میایم یه مشکلی رو مطرح می‌کنیم یا یک سناریو مثلا فرض می‌کنیم تقلبی رو بهش می‌گیم. ببین چقدر احتمال داره این اتفاق بیفته. چقدر فکر می‌کنی که مثلا این ریسکا وجود داره یا نه؟ این شرایطیه که داری می‌بینی، به من بگو چه ریسکایی مثلا ما در واقع داریم توی چیز. ولی خب وقتی میگیریم خیلی باید تحلیلش کنیم. یعنی این شکلی نیستش که من بگم که الان این خروجیه رو گرفتم دم مثلا چت جی پی تی، هم چقدر خروجی خوشگلم با مثلا متن خوبی هم چیز میکنه. حالا ما گزارشاتم انگلیسی حقیقتا، خب میگیم همونو برمیداریم مثلا کپی پیست میکنیم.
خیلی
فارسیش هم قوی شده و خب مثلا بعضی موقع که به بعضی از دوستان میدادیم که حالا مثلا چیز دارن، حالا از لحاظ زبانی هم اوکی ترن، اونم چقدر ربات گونه است. بعد به بچه‌ها گفت نه بچه‌ها یه خورده اون فیتیلر رو بیارید پایین، یه ذره کپی پیستا رو کم بکنیم که مثلا واقعا بتیم. و خب واقعا روش باید قضاوت بشه، تحلیل بشه. منظورم که بیمه ها خیلی ابزار خوبیه، الان هم در دسترس هممون، خیلی کمک کننده است، خیلی ایده میده برای تدریس، فوق العاده است. گاهی اوقات مثلا نمیدونم شما استفاده میکنین یا نه، شما فرمودین، ولی منم خیلی استفاده میکنم. مثلا یه داکیومنت 400 صفحه‌ای رو بهش میدی، میگه مهمترین نکاتش رو در رو به من بده. مثلا تو 10 تا مثلا تو 10 خط به من بگو، مثلا چیزو شما می فریم ورک کوزا رو بهش میدی. من این اواخر برای دوره این کار کردم، گفتم تو 10 تا جمله به من بگو کوزا چیه. و فوق العاده بود، اون کوزا رو زندگی کردیم دیگه، میدونیم چی داره میگه. و فوق العاده بود حقیقتا، انقدر خوب اومده. گفتم 10 تا جمله طلایی به من بگو که مثلا تو ذهن همه آدما همیشه بمونه. و فوق العاده مثلا تو این چیزا فوق العاده است حقیقتا به نظرم. ولی
در زمینه‌های مثلا مثل تصمیم گیری و کارهای کلیدی هم، من در اون زمینه به نظرم میاد اگه ما اینو در نظر بگیریم که در نقش دستیاری، دستیار خیلی خوبیه واقعا، خیلی کارو میتونه جلو بندازه.
این مسئولیتمون رو نباید تفویض کنیم.
بله بله.
من یه آماری خدمتتون بگم، میانگین سن هیئت مدیره در دنیا 57 ساله. اکثرشون آقایون هستن، البته این حالا من همرام نیست، اکثرشون آقایون هستن. تو این 10-15 سال اخیر خانوما بیشتر شدن. اینجوری برداشت کردن که خانوما ریسک گریزتر هستن. ولی
چیکار میکنن؟ خیلی درسته. من خودم چند سال پیش کار تحقیقاتی هم انجام دادم، یعنی حالت مثلا اینکه عنوانش این بود که حسابرسای مثلا خانم آقا چقدر ریسک میکنن. حالا یه عنوان طولانی داره ولی چیزش این بود. و خب پرسشنامه بود و مثلا اینجور داستانا، و واقعا به این نتیجه محیط کشور خودم بود، خانم ها ریسک گریزترن، ریسک خیلی موقع سطح بالاتری ارزیابی میکنن، اخلاق مدارانه تر خیلی جاها عمل میکنن، و خیلی موقع این رفتاره واسه میشه هزینه های حسابرسی افزایش پیدا کنه، خاطر اینکه خیلی تمرکز میکنن.
آره، ولی من اسم میکنم که الان تو چند سال اخیر خانم ها ریسک پذیرتر شدن. و حتی شاید گاهی اوقات برای مثلا همین موضوعی که ما صحبت کردیم، هیئت مدیره شدن، مدیر عامل شدن، هرچند تعداد کمی فعلا ورود به این موضوع کردن، شاید عجله بیشتری داشته باشن. هرچند من خودم به شخصه با این 57 سال موافق نیستم، یعنی میگم میانگین بعد بیاد یه مقدار پایین تر، ولی نشون میده تو دنیا که خب اون تجربه خب خیلی قابل توجه هست.
همیشه
آره،
نمادی از خردمندی برای انسان بوده دیگه.
اگر موافق باشید بریم در رابطه با خود مشاوره مالی و مالیاتی صحبت کنیم. ما توی فضای مجازی که میبینیم، شاید بیشترین چیزی که باش مواجه هستیم که تو رشته ما اینی که همه مثلا توی بیوگرافیشون این موضوع رو چیز کردن که آقا ما مشاور مالی و مالیاتی هستیم. آیا این موضوع درسته؟ ما میتونیم به همین راحتی مشاور مالی و مالیاتی باشیم؟ حالا طبق صحبت هایی که از قبل داشتیم تو موضوعات مختلف که صحبت کردیم، آیا لازمی که انقدر زود وارد این حوزه بشیم یا نه این باید تو زمان دیگه ای باشه؟ حتی تو موضوع مالیات، تو بحث دادرسی مالیاتی، من فکر کنم یه مسیر اشتباهی رو، حالا جسارت میکنم خدمت حالا بعضی از دوستان داره تو مسیر اشتباهی رو میرن، در حالی که دادرسی مالیاتی یه نفر که به یه بلوغ کامل رسیده و تو اون حوزه ورود پیدا کنه. من خودم حالا تعریف خود نباشه، من اولین دوره مشاور رسمی مالیاتی قبول شدم، ولی هنوز کلاس مشاور رسمی کلاس دادرسی مالیاتی نرفتم. یعنی الان داره یه ذره با خودم کلنجار میرم، میگم الان چیزش هست، وقتش هست نیست، بازم باید تجربیاتی به دست بیارم یا به دست نیارم. تو این زمینه من فکر کنم حالا بازار داره به یه، و حالا اونایی که حالا سنشون کمتر هست که حتما مخاطب ما هم هستن، داره به یه سمت و سوی بدی میره. شاید فضای مجازی، اینستا، چه بدونم، فضای مجازی هم یه مقدار ما رو تحت تأثیر قرار داده. من دیدم آدمی که توانایی هایی داره، داره به اون بلوغ لازم میرسه، ولی هنوز یه مقدار دیگه باید، یه مثلا 5 سال 10 سال دیگه باید کار کنه. بعدش میاد فضای مجازی رو میبینه، بعدش نمیتونه هیچ کاری انجام بده، میگه چرا این کار، بیا برو اون شرکت، بیا برو این شرکت خوب، بیا اینجا. میگه من دیگه نمیتونم اینجا، من میخوام دوست دارم فقط مشاور مالی و مالیاتی باشم. بعدش کار ما هم جوری هستش که اسمش مشاور مالی و مالیاتی هستش، در حالی که باید وارد بازی بشیم، کلی سر و کله بزنیم، کلی کار کنیم. یعنی مثلا یه پزشک، میگن حالا من دقیقشو نمیدونم، ولی فکر کنم مثلا بین 15 تا 30 دقیقه استاندارد ویزیت کردن هستش، در حالی که واسه ما این مدلی نیست که ما مثلا 15 دقیقه 30 دقیقه یه ساعت اصلا 2 روز 3 روز بخوایم مثلا یه موضوعی رو ویزیت کنیم، بعدش بیه چیزی رو واسهشون در نظر بگیریم. خیلی وارد یه اقیانوس عمیقی باید بشیم و کارو کامل بشناسیم تا بتونیم بالاخره تو اون موضوع مشورت بدیم، بگیم که آقا مثلا شرکت این کارو کنه به نفعش هست، تو تصمیم گیری ها صاحب نظر بشیم، دخالت کنیم، چه بحث مالیش چه بحث مالیاتیش. من فکر میکنم یه مقدار حالا اونایی که جوانتر هستن، حتی ما هم جوان هستیم، همون حالا اونایی که سیاد سندشون کمتره، تجربه کمتری دارن، شاید یه مقدار تو این زمینه دارن عجله میکنن و این واسه بعدنشون خوب نباشه. طبق همین صحبت هایی که کردیم، مثلا بخواد هیئت مدیره باشه، میبینیم که این هیچ وقت خودش پشت رول داره، نه آره پشت رول نشسته،
یه ذره مده های دکتر.
آره متاسفانه. حالا شما هم بفرمایید
دو تا تیکش باز بکنیم. مشاور کیه؟ مشاور احتمال زیاد بعد یک آدم با تجربه، یک مقدار سن و سال داره، حالا در واقع سنی بیشتر از مثلا 24-5-6 سال احتمالاً، خب که توی یه حوزه خیلی عمیق شده و تجربه کسب کرده، مطالعه کرده، موارد زیادی رو دیده، مثل دکتری که زیاد عمل کرده و حالا میتونه یه مورد اورژانسی رو خیلی سریع تشخیص بده و رسیدگی کنه. این که من اسم خودم بذارم مشاور جذابه، چرا؟ بالاخره میگه همیشه مشاور اعظم و نمیدونم، تو ذهن ما اینه که طرف مثلا خیلی جایگاه والایی داره و این عنوان وقتی رو خودش میخواد بذاره، یعنی که عرضم به حضور شما که من دارم یه اعتباری در واقع به خودم میدم. این نمیشه واقعا ازش چیز کرد. اما مشاوره دادن طبیعتاً پختگی میخواد، تجربه میخواد، دنیا دیدگی میخواد، زیستن زندگی میخواد حقیقتاً. یعنی شما هر چقدر یک فرد باهوش باشه، هر چقدر پرمطالعه باشه، هر چقدر در کنار افراد خوب هم حالا آموزش دیده باشه، طبیعتاً باید یک زمانی رو سپری کرده باشه، به یک مرز پختگی رسیده باشه که بتونه شرایط رو تجزیه تحلیل کنه، بتونه مشکلات رو شناسایی کنه و بیاد یک مشاوره‌ای بده که اون صاحب کسب و کار واقعا بتونه اطمینان بکنه و مطابق اون استراتژی بشینه، مثلا تو حوزه مالیات استراتژی مالیاتیش رو بشینه، بیاد تکالیفش رو انجام بده، مشکلات قانونیش رو حل بکنه. حالا تو فرآیند دادرسینه که دیگه خب اوضاع پیچیده تر میشه و کیسای خیلی پیچیده و تفاسیر قانونی و از اینجور در واقع داستان داره. من واقعا متخصص حوزه مالیات نیستم، ولی از بعد مشاوره واقعا من همیشه به خودم میگم که چه زمانی میتونی به خودت بگی که من تو این حوزه میتونم نقش مشاور رو داشته باشم. خیلی حالا تو مؤسسات مثلا حسابرسی یا جای مختلف بعضی موقع یه عنوانهایی میذارن، میگن مثلا مشاور فلان، حالا افراد چیز، نه افراد با تجربه، نه افراد حتی کمتر تجربه. یا حالا مؤسسات حسابرسی یه خورده کمتر به خاطر اینکه تحت نظارتن، ولی شرکت‌های خدمات مالی خب خیلی مثلا این کار رو انجام میدن. این چیزی که واقعا یه مقدار باید به خودمون بیایم و سر خودمون رو کلاه نذاریم و اینکه عنوان مشاور به خودمون بدیم. اگر زود باشه این عنوان مشاوره، برند شخصی ما خراب میشه. یعنی شما میای پیش من میگم من مشاورم، تجربه کافی ندارم، ادوایس میگیری، من مشاوره میگیری، میری اشتباه عمل میکنی، میری ضرر میکنی، میری در واقع دفاع مالیاتی که داری رو خراب میکنی و خب به اون هدف در واقع تارگت شدت نمیرسی. بعد شما دیگه منو به ایشون پیشنهاد نمیدی دیگه. یکی از بهترین روش‌های بازاریابی تو مشاوریم در واقع بازاریابی دهان به دهان دیگه. شما به ایشون میگی، ایشون به ایشون میگه، انقدر طرف سر شلوغ میشه دیگه، مثلا ماها بعد تو نوبت باشی تا بره در واقع مشاوره. پس این نکته واقعا مهمه. یه موضوع دیگه است، این که تو دنیا شرکت‌های بزرگ مشاوره آیا نیروی 0 کیلومتر نمیگیرن؟ چرا میگیرن؟ خب یعنی همین مکنزی، بین، ارزم به حضور شما، شرکت‌های بزرگ دیگه، بیگ فورا که یه بخش کارشون در مشاوره است، اونام نیروی در واقع بدون تجربه میگیرن، ولی تو یه فرایندی، تو چه فرایندی؟ تو یه فرایند نظارتی که مثلا تو یه پروژه 4 تا 5 تا آدم، دقیقاً مثل پروسه حسابرسی که ما داریم، ما هم حسابرس اصطلاحا کم تجربه یا بی تجربه میگیریم دیگه، ولی اول یه چیز کوچیک بهش میدیم، بعد رو کارش نظارت و سرپرستی داریم، تا کسی که در واقع امضا میکنه، تا شریکی گزارش رو بررسی میکنه، تا شریک دومی که باز دوباره مثلا مرور میکنه کارا، اونا هم همین کارو میکنن، یعنی تجربه در واقع کسب میکنن. اما باز اگر برید نگاه بکنید احتمالا این شکلی، حالا من موردی بعضی موقع کنجکاو بودم، رفتم پروفایل لینکدین آدما رو نگاه کردم، کسایی که مثلا مشاوره بودن، این شکلی که اون آدم احتمالا یه جایی رفته، مثلا بیرون از صنعت مشاوره رفته، توی حوزه عمیق کار اجرایی کرده و بعد از اینکه تجربه داشته برگشته تونسته پارتنر بشه مثلا، و بعد حالا تو پارتنری هم خب سلسله مراتب در واقع خودشو داره. پس تجربه اون صنعت داشتن، تجربه عملیاتی داشتن خودش خیلی موثره. تا شما در واقع آستینات بالا نزده باشی، تو اون حوزه کار نکرده باشی، ادوایس چی میخوای بدی؟ یعنی شما تو واقعا توی یه شرکتی 2 سال حسابداری نکرده باشی، با ممیز سر کله در واقع اطلاعات دادن نزده باشی، دفاع لایحه ننوشته باشی، دفاع نکرده باشی از اطلاعاتی که خودت در واقع تو شرکت داشتی، چجوری میخوای بری در واقع چیز کنی؟ مشاوره یه خورده سهل و ممتنه، یعنی بعضی موقع ما فکر میکنیم که دوتا کتاب میخونیم اصلا قوانین رو همه رو حفظی، خب این کفایت میکنه در واقع هوش مصنوعی هم قانون رو بهش بدی حفظ، ولی آیا تو بستر مثلا شرایط ما، شرایط قانونی ما، اون شرایطی که تعاملاتی که در واقع ما با ممیزا داریم، خیلی موقع قانون تفاسیرش متفاوته و داستانی در واقع متفاوت، آیا میتونه در واقع حفظ کردن قانون چیز رو؟ به نظر من نه، و واقعا یک ظلم بزرگیه که اگر کسی بخواد خیلی زود وارد این حوزه بشه و بیاد روش تبلیغ کنه، بیاد روش مارکت. بعضی از دوستان تبلیغات سنگین میکنن، یعنی ویدیو حرفه‌ای میگیرن، مثلا استودیو میرن، از ما خودمونی شما بگم، بعضی موقع طرف عشقشو داره ولی علمشو نداره. خب بعضی از دوستان عشق این رو دارن و خوبه، پشن داشتن، شعور داشتن لازمه موفقیت تو هر کاریه، ولی اگر زود این کار انجام بدی برند خودتو خراب میکنی.
یه استعداد خوب پرون میشه، مالی هم نیست. حالا من جالبه، حالا من چون با خیلی از این بحثا ارتباط برقرار میکنم، بدون اینکه خب به واسطه باز زمینه کاریم پیگیر رو... البته انقدر این فاینانشال ادوایزر زیاد شده که منم که زمینه کاریم مواجه بودم با این موارد دیگه اشاره کردم، ولی میخوام تو زمینه دیگه هم این اصلا کلا رول ادوایزری خب واقعا رول سطح بالاییه، ولی خیلی واقعا فکر میکنم حالا توی کشور ما هم لوس شده توی زمینه های مختلفی، و خب افرادی هم که ادوایزر میشن افراد گرون قیمتی هم هستن. میگم حالا باز چون مثال پزشکی رو زدیم، میگم مثلا تو پزشکی مثلا میان از یه پزشک خیلی متخصصی که سنش هم شاید خیلی هم دیگه بالا رفته که بیاد خودش یه عمل جراحی از ابتدا تا انجام بده، میان یه کیسی رو بهش ارائه میکنن در حد گرو، یه نظری میده و اون نظر مبنای کار قرار میگیره، و خب اون یوروپی که از وقتش استفاده میکنه ممکنه نرخ خیلی بالایی داشته باشه. اصطلاحا معروف هست میگن دیگه، میگن شما هزینه یوروپ رو نمیدید، هزینه دانش و تجربه اندوخته سالیان اون فرد رو میدید. ادوایزر قاعدتا باید یه همچین فردی باشه دیگه که بتونه مشورت بده، مشورت از دل تجربه میاد. منم مواجه بودم با افراد تو حوزه خودمون که یا آخر دوره کارشناسی یا ابتدای دوره ارشد، شک دارم الان کدوم اینا بود، که ادوایزر به یه شرکت چیزی، حالا خب ما به هر حال یه سازوکاری داریم که با ارتباطات خیلی چیزا محقق میشه، موقعیت‌های شغلی و اینا، ولی برای خود اون فردم مضره
واقعا. یعنی به نظر من اگرم بیشتر ضرر برای افراد داره حقیقتاً،
مثلا پرداختی بهش داشته باشن توی رول دیگه ای کاش داشته باشن، نه ادوایزر،
مثلا 2 سال ادوایزر سوزونه، دقیقاً مثلا 2 سال ادوایزر طرف، بعد ممکنه بازارش نگیره یا اشتباه بکنه، بعد دیگه روش هم نمیشه بره این معلومه به اون ادوایزر مدیر عامل بودم، الان میخوام برم کارشناس حسابداری مثلا یه شرکت بشم. خب این ممکنه بره آخرش هم مثلا ناچاری یا با تواضع این کارو بکنه، ولی دیگه خراب کردی یه مسیر در واقع شغلی که داری میری. خیلی احتمالاً شنیدید هر دو بزرگوار میگن مشاور تو ایران حداقل خیلی متداول اینه تو دنیا هست، ولی تو ایران هم خیلی متداول. مشاور کسی که ساعتتو میگیره بهت میگه ساعت چنده. خب این نیست حقیقت، این نباید باشه، ولی میگن خب میگن مشاور اونه. و خود دوستانی که حرفه‌ای کارشون مشاوره مدیریته خودشون هم الان چالش دارن حقیقتاً تو جامعه. تو اونجایی که من میدونم، حالا بعضی از دوستان در ارتباطن، تو جامعه ایرانی مشاور حالا تو هر حوزه‌ای در واقع یه چیز دیگه جا افتاده. اصل مشاوره دادن و فرایند مشاوره دادن یه چیز دیگه است. حقیقتا شما باید بری مطالعه بکنی اون سازمان و مورد و خیلی از مشاورهای حرفه‌ای ما واقعا این شکلی هست. یعنی میگم من میام زمان میذارم، پول اون زمانه رو میگیرم. یعنی این شکلی نیستش که مجانی بیام برات که مثلا کیسو یا مشکلتو شناسایی کنم. ولی بعد از اینکه مثلا چند تا جلسه رفتیم مشکل شناسایی کردیم، بعضیشون میگن مشکل من نمیتونم حل کنم. یعنی واقعا من دیدم کسای مشاور حرفه‌ای درجه یک که هر ساعت مشاورشون شاید عدد میلیونی دو رقمی باشه، میاد مثلا دو ساعت وقت میذاره میگه آقا این مشکل من نمیتونم حل کنم. ما دوستان مشاور بعضی موقع این شکلی ان که از همه هر کاری میکنن.
آره مثلا تو رشته حسابداری که همه چی حرف
معرف میشه. آقا این که نشه، بعد کار عملیاتو داری میکنی، اسمش مشاوره. حالا فرمایش شما طرف میره سندو ثبت میکنه، نمیدونم اکانتینگ کارهای حسابداریشو انجام میده، میاد دفتر مفتر همه این آخر دفاع میکنه، میگه من مشاوره مثلا مالی و مالی. خب شما داری کار اجرا میکنی، فرق چیز نداره.
بسیار
چرا اسمو خراب میکنی؟
بسیار خیلی ممنون از دوستان که واقعا من یه تشکر ویژه کنم از مجموعه سپیدار سیستم، دوستان عزیز و بزرگواری که پشت صحنه زحمت کشیدن و این موضوع رو من جسارتا خیلی همایش و میزه گرد و سمینار رو تو شهرهای مختلف رفتم. اون که چه موضوعی باشه باید به دلم میمدار بشینه. این موضوع یکی از موضوعات فکر کنم خیلی قابل توجه و خاص بود که به درد همه افرادی که تو حرفه حسابداری هستن، شاید ما 5 تا 6 تا 10 تا گرایش بخوایم شاخه بندی کنیم داشته باشیم، من فکر کنم این صحبت امروز انشالله مورد توجه همه عزیزان قرار گرفته باشه. آرزوی موفقیت هم برای همه بزرگواران دارم. میخواد تو بحث پایانی و خداحافظی رو انجام بدم.
ممنونم از همه عزیزان، امیدوارم که این حالا چند ساعتی که ما رو تحمل کردیم براتون مفید بوده باشه و سلامت و سربلند
باشید. آمین. خواهش می‌کنم. من همینطور، من برای خودم خیلی صحبت مفیدی بود که در خدمت اساتید داشتم. امیدوارم که مورد استفاده هم قرار گرفته باشه و امیدوارم که جامعه حسابداری هوش مصنوعی رو به عنوان یه دستیار قابل اتکا و نه جایگزین بهش نگاه بکنه و این در محیط در واقع جامعه حسابداری حسابرسی ایران هم بتونه جا بیفته. فکر میکنم هم حسابداری حسابرسی میتونه منتفع بشه از این روند، هم هوش مصنوعی میتونه در واقع قابلیت های خودش رو در یک جای مفیدی به منصه ظهور بگذاره. تشکر میکنم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون و متشکر از دوستان و همکاران محترم. آرزوی موفقیت دارم برای همه عزیزان. ایام بکام و خدا نگهدار.